وزیر جهاد کشاورزی از آغاز خرید حمایتی زعفران از شنبه هفته آینده در سراسر کشور خبر داد و گفت زعفران نگین با قیمت 13 میلیون تومان و زعفران پوشال با قیمت 11 میلیون تومان مورد حمایت قرار خواهد گرفت. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خوابازی افزود در فرایند خرید حمایتی 30% از مبلغ کل قرارداد در لحظه به کشاورزان ارائه می شود و 70% الباقی در 3 ماه بعد به کشاورزان پرداخت خواهد شد. شب بخیر بزرگ مردمان سرزمینم، از شما دعوت می کنیم شنونده برنامه زنده رهیافت باشید. تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
با نام و یاد خدای متعال و با صلوات بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، رهیافت امشب رو با افتخار تقدیمتون میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر باشه. انشالله خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. عرض تبریک و تهنیت و هزاران بار شاد باشه همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو و من راسخ رو بپذیرید به مناسبت میلاد با سرسعادت نبی مکرم اسلام، نبی رحمت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و رئیس و مؤسس مذهب جعفری، ششمین پیشوای شیعیان جهان، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. افتخار داریم امشب با برنامه رهیافت در شب میلاد دو نور در خدمت شما هموطنان ارجمند هستیم. هفته وحدت رو هم گرامی می‌داریم و در برنامه امشب می‌خوایم به موضوع استکبار ستیزی و افول آمریکا ببرزیم و پیوند بزنیم این شب بسیار مبارک رو به موضوع هفته وحدت. در تلیعه برنامه جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، معاون محترم امور راهبردی دولت و مجلس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، روی خط ارتباطیمون هستن. ایشون وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بودن. آقای دکتر حسینی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و یکایک شنوندگان عزیز و گرامی در این شب فرخنده و مبارک تبریک عرض میکنم و عرض سلام دارم. انشاءالله که این روز بر همگان، بر همه مسلمانان و آزادگان جهان، انشاءالله روز 17 ربیع و که ولادت با سعادت پیامبر هست و همطور فرزند برومند ایشون امام صادق، انشاءالله که مبارک باشه.
متشکرم آقای دکتر حسین. نام شما هم محمد و از سلاله آقا رسول الله هم هستید. میخوایم امشب رو پیوند بزنیم به موضوع وحدت و اینکه به حال با توجه به توهینی که رئیس جمهور فرانسه به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام کردن و اون نشریه کذایی، وحدت در چنین شرایطی چه تعریفی داره و مسلمانان در چنین شرایطی چطور میتونن وحدتشون رو نشان بدن؟
خب پیامبر گرامی اسلام محور وحدت در جهان اسلام هستند. اینکه به حق گفتند که ما دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین جهت با یکدیگر پیوسته ایم. واقعا پیامبر همطور که خداوند هم فرمودند که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا این تعبیر هست که و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، پیامبری که برای همه مردم هست، حتی فراتر از مسلمان ها، برای کل انسانیت و بشریت پیامبر آمده که راه سعادت رو، راه زندگی رو به اونها بیاموزه. از این جهت پیامبر گرامی مورد وفاق همه مذاهب، نهله ها، فرقه ها، هیچ کس نیست که نامش مسلمان باشه و بخواد شک و تردیدی راجع به جایگاه والای پیامبر داشته باشه. و از این جهت خب حالا قرآن هم هست، پیامبر هست، حتی محبت اهل بیت هست، اینها میتونن محورهای وحدت باشن، مشترکات فراوانی که بین مسلمانان جهان وجود داره. و واقعا آدم تعجب میکنه چگونه کسی که این گونه همگان بهش افتخار میکنن، مباهات میکنن، بعد بیان چون این شخصیت جلیل القدری رو مورد حمله قرار بدن و اهانت کنن، جسارت کنن. خب خود این باعث میشه که مسلمان ها واکنش نشون بدن، نمیشه که در مقابل این مسئله، یعنی مسلمان ها پیامبر رو از خانواده خودشون، فرزندان خودشون، نفس خودشون افضل میدونن، برتر میدونن، اولا میدونن، و بعد حالا این کار انجام میشه. واقعا تعجب میکنه آدم و قطعا بی پاسخ نخواهد بود. و در این روزها هم دیدیم که از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، در جای جای جهان مسلمان ها واکنششون دادن. و خب البته یک جهت هم اینها میاند اون ماهیت و باطن پلید خودشون رو میکنن. حالا در گذشته ها گاهی اوقات میگفتند یک گروه مثلا افراطی از مسلمانان یک کاری کردند، اما این که ما بیم اسلام رو زیر سوال ببریم، مثلا قرآن رو در همین اروپا چندی قبل بهش جسارت کردن، یا پیامبر رو به عنوانی که به هر حال این کاریکاتورها بیاد در سطح شهر مثلا توضیح بشه در بیلبوردهای بزرگ و بعدم رئیس جمهور هم حمایت کنه از این کار، خب خود این رو در حال سبب میشه که مسلمان ها انسجام پیدا کنند. اونایی که دنبال تفرقه بین مسلمان ها بودند نمیدونند که با این کاراشون سبب میشند که تمام عالم اسلام به تکاپو وادار بشند و حتی برخی از سردمداران کشورهای مرتجع عرب ناچار بشند موضع بگیرند، چون دیگه این قابل توجیه نیست به هیچ وجه این حرکتی که اینها انجام دادن.
متشکرم آقای دکتر حسینی. بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو به اتفاق بشنوید، بعد من سوال دوم رو از جناب علی بپرسم. خواهش میکنم.
همچنانی که شکوه و جلال کشتی معروف تایتانیک مانع از غرق شدن اون نشد، آمریکا هم شکوه و جلالش مانع از غرق شدنش نیست و آمریکا غرق خواهد شد.
آقای دکتر حسینی، بخش کوتاهی رو از بیانات رهبر معظم انقلاب شنیدید، اینکه کسانی که دستشون خالی است دستشون خالی است، اما کسایی که دستشون پره نگرانن که این دست پر روزی فرو بریزه. و این بحث هیمنه آمریکاست، داریم میبینیم، شاهد اون هستیم در آمریکا امروزه، به دنبال انتخاب شدن و رأی آوری و رأی گرفتن از مردم به چه کارهایی که دست نمیزنیم. اینکه هیمنه آمریکا در حال فروریزی است، مصادیق اون چیست آقای دکتر حسینی؟ بعد چطور میتونیم ما برداشت و درس درستی از این افول آمریکا بگیریم؟
بله ببینید، خب پیروزی انقلاب خودش یک ضربه مهلکی بود به اقتدار ابرقدرتی به نام آمریکا. یعنی تا اون روزهای آخر، لحظات واپسین رژیم پهلوی، اینها داشتن طراحی میکردن، میخواستن کودتا کنند، ارتش رو در مقابل مردم برآوردن، به هیچ وجه اینها راضی نبودن که انقلاب به پیروزی برسه. اما خب انقلاب پیروز شد، یعنی علیرغم تلاش های گسترده که اینها داشتن، عوامل فراوانی که داشتن، مستشاران نظامی که در ایران داشتن، امام با دست خالی اما با عزم و اراده پولادین، با ملتی که در کنار امام بودند و به هر حال این ضربه در وهله اول با آمریکا خورد تا اینکه شاه که خب یک وابسته بیشتر نبود، یک بالاخره وسیله ابزار بیشتر نبود در اینجا. ضربه دوم من فکر میکنم که همون داستان 13 آبانه که فردا هست. خب کسی به خودش جرأت نمیداد که سفارت آمریکا رو در تصرف بگیره و میگفتن چه اتفاقاتی خواهد افتاد، و البته آمریکا هم تلاش خودش رو کرد. اون داستان تبس همین بود که میخواست ضربه بزنه اما ناکام موند. خداوند تبارک و تعالی عنایت کرد، امدادهای الهی بود که اینها شکست خوردن. بعد هم خب در جنگ باز دو مرتبه امتحان کردن، ره به جایی نبردن و حالا هم که دارن اقداماتی رو انجام میدن. الان دیگه اگر در گذشته جمهوری اسلامی میگفت، رهبران جمهوری اسلامی مطرح میکردن یا نیروهای مقاومت در منطقه میگفتن، شاید بعد یا تردید میکردن، ولی الان اندیشکده های خود آمریکایی دارن میگن که بالاخره شرایط خوب نیست و یک افولی رو شاهد هستند، هشدار میدن، میگن با این وضعیت که داریم پیش میریم اصلا لازم نیست که حالا از خارج بخواد آسیبی وارد بشه. در درون جامعه آمریکا یک تلاطمی وجود داره، یک نابسامانی هست، یک تبعیض آشکار نژادی هست که خود اونها صداشون بلنده و چه بسا اتفاقاتی بیفته و مسائلی رخ بده. حالا برفرضم الان اینها رو مثلا سرکوب کنن یا با یک رفرمی، با یک کارهایی این رو به تأخیر بیندازند، اما در هر حال نمیتونن التیام ببخشند این فاصلهی که هست، این مشکلاتی که وجود داره. بنابراین این که گفته میشه افول آمریکا آغاز شده، در این نباید تردید کرد. همین که جمهوری اسلامی وقتی پهباد آمریکایی رو هدف قرار میده، وقتی که پایگاه عین الاسد رو هدف قرار میده که میگن از جنگ جهانی تا حالا سابقه نداشت، یک کشور اعلام بکنه از قلب آمریکا که ما ضربه میزنیم و این کارم انجام بده، یا نفتکش‌های ما پا میشه میره ونزوئلا در حیات خلوت آمریکا، اول اونها ادعاهایی میکنن، توپ و تشر میزنن، شاخشونه میکشن، ولی بعد کاری نمیتونن انجام بدن. یعنی الان برای دنیا هم ثابت شده که آمریکا اون هیمنه و اون شوکت و اون قدرتی که داشت دیگه از دست داده. خب این باور اگر در ملت‌های دیگه هم به وجود بیاد دیگه خیلی مهمه، چون اینا با همین ارعاب و وحشتی که ایجاد میکردن، با این تهدیدی که میکردن، دیگران رو وادار میکردن به تسلیم. همین که مفتن ناوگان آمریکا حرکت کرد به سمت یک منطقه، اونها کوتاه میمدن. اما الان این اتفاقات افتاده و لذا ما فکر میکنیم که دیگه حرفی برای گفتن ندارن آمریکایی ها. نمیتونن دیگه، خودشون هم میفرد به اصطلاح در داخل استقاق دارن، درگیری دارن، تنش دارن و خودشون دارن اعتراف میکنن به ضعف‌های خودشون، به اشکالات و ایراداتی که در داخل جامعه آمریکا وجود داره.
آقای دکتر حسینی، فردا انتخابات آمریکا برگزار میشه. خب اینکه بایدن انتخاب بشه یا ترامپ، قاعدتا هر دو دشمن ما هستن. و اینکه حتی عده‌ای دوست دارن یا علاقه دارن به اینکه بایدن انتخاب بشه، در اظهاراتی مطرح کرده که اگر من انتخاب بشم حتما میتونم با هزینه کمتری فشارها رو بر ایران بیشتر بکنم و بتونم امتیازات بیشتری از ایران بگیرم. این خروج ترامپ از برجام رو بهانه‌ای میکنه برای اینکه فشار دیگری بر ایران وارد بکنه. اما نکته اینجاست که در بیانات مقام معظم رهبری وجود داره که فرمودن که اقتصاد رو شرطی نکنید و پیوند نزنید به حوادث بیرون از کشور یا حوادث منطقه یا حتی بین المللی. عده‌ای در داخل اقتصاد رو شرطی کردن به اینکه حالا رئیس جمهور جمهوری خواه انتخاب بشه یا رئیس جمهور دموکرات، به نوعی شرطی شده و باز رو بازار اثر خودش رو میذاره. چه باید بکنیم تا این اقتصاد شرطی نشه؟
خب ببینید، به هر حال این یک اشتباه و خبط بزرگی بوده که ما فکر کردیم که در سیاست خارجی اینها با هم تفاوت دارن. بله ممکنه تاکتیک ها و روش هاشون متفاوت باشه، به تعبیر مقام معظم رهبری بعضی روی اون دست پولادین یا یک دستکش مخملین و نرمی میگذارن و ظاهرش اینی که رعایت میکنن، محترمانه تر برخورد میکنن. اما دموکرات ها بالاخره ما در همین داستان برجام دیدیم اروپا رو با خودشون همراه کردن علیه ما و بعدم به تعهداتشون عمل نکردن و الان هم با صراحت میگن که ما روش هم فهم میکنه. اصل اینکه میخوان به ما ضربه وارد کنن، اصل اینکه میخوان از رژیم صهیونیستی سیاسی حمایت بکنن در این که تردید وجود نداره. این که میخوان در منطقه جبهه مقاومت رو سرکوب کنن، اینها هیچ شکی وجود نداره. بنابراین ما نباید سرنوشت کشور رو، جامعه رو گره بزنیم به انتخابات آمریکا و حالا هم برخی از غربگرایان در کشور این کار رو کردن. بعضی انگار که ستاد انتخاباتی برای جو بایدن در کشور زدند و صفحه اول روزنامه‌هاشون هر روز به نوعی تبلیغ بکنند و یک وعده هایی که مثلا شرایط عوض خواهد شد، تغییر خواهد کرد. نه، بالاخره ما الان هم دموکرات رو تجربه کردیم، دموکرات ها رو هم جمهوری خواهان رو، تغییر چندانی نداشته. بله، ممکنه ما الان نفرتمون از ترامپ بیشتر باشه به خاطر جنایتی که انجام داد و سردار و سرفراز ما هاش قاسم سلیمانی رو شخصا دستور داد که به شهادت برسونند و ترور بکنند، ولی خب بالاخره دموکرات ها هم با شیوه های دیگه عمل میکنند و با اونها هم نشون دادند و برخی از تحریم هایی که در دوران دموکرات ها شده چه بسا بیش از جمهوری خواهان هم بوده. از این جهت هیچ نباید، یعنی باید این مطلب جامعه منتقل بشه، تبیین بشه برای مردم که فکر نکنند که اتفاق چندانی رو خواهد داد. ما باید روی پای خودم بیستیم، اون سیاست های اصلی نظام رو، راهبرد ها رو دنبال کنیم و اون بحث اقتصاد مقاومتی، بحث کار، تلاش، فعالیت، توجه به منطقه و اینها هست که میتونیم گره‌گشا باشه. مدیران انقلابی جهادی بلا ما فکر کنیم که دیگران میان و مشکلات ما رو حل میکنن، خبری نخواهد بود. ولی یک زمانی میگفتن که نمیدونم رئیس جمهور فرانسه هم نگران بیکاری جوانان ما هست. خب اینها معلوم شد که واقعیت نداره دیگه. اینها تجربه تلخی بود که ما در این دوران داشتیم و داریم و انشالله امیدواریم که مسئولین ما مراقبت و دقت بیشتری بکنند و بهتر به اهداف کاخ سفید، حالا هر که در کاخ میخواد باشه، پی ببرند و ما هر چه اقتدار بیشتری داشته باشیم در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بهتر میتونیم راه خودمون رو ادامه بدیم. و همون اشاره کردید که بحث استکبار ستیزی، این یک مسئله که تردید درش نیست. یعنی ما با کسانی مواجه هستیم که اینها فقط زبان زور رو میفهمند، شعارشون الحق لمن غلب هست، هر که غالب بود و حق با اونه و به خودشون اجازه میدن هر رفتاری داشته باشن. از این جهت ما باید به هر حال بیشتر مراقب باشیم و متکی باشیم به توان خودمون و توکل کنیم بر خدا و انشالله خداوند هم نصرت و یاری خواهد کرد.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر سید محمد حسینی، معاون محترم امور راهبردی دولت و مجلس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، براتون عرض موفقیت می‌کنم. به هر حال دشمن دشمن آقای دکتر، چه جو باشه چه دونات. خدا حافظ نمیشی شما.
خدا حافظ شما.
شب بخیر. خب فردا روز 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار هست. من به یه نکته اشاره کردم، این که دشمن دشمنه چه جو باشه چه دونالد. همکاران درباره این جمله کوتاه یه بخش رو آماده کردن، اتفاق بشنویم.
دونالد ترامپ، نامزد انتخاباتی جمهوری خواهان و رئیس جمهور کنونی آمریکا، در کنار جو بایدن، نامزد دموکرات ها دوشادوش یکدیگر پیش می روند. اما در داخل ایران برخی ادعا می کنند که اگر بایدن به قدرت برسد، با توجه به انعطاف دموکرات ها و ادعای بازگشت به برجام، بیشتر می توان امیدوار به گشایش اقتصادی به وسیله رفع تحریم ها بود. اما سوال اینجاست، گره زدن سرنوشت انتخابات آمریکا با وضعیت اقتصاد ایران تحلیل و رویکرد درستی است؟
امیدوارم به اتفاقی که آبان ماه قراره در امریکا بیفته به دو دلیل به نظر من این مطلب ناموجهه. اول اینکه برجام دست کم تحلیل که من دارم یه استثناء بود، ولی در روال کلی که وجود داره من تصورم اینه که دولت امریکا دست کم بخش بزرگی از تصمیراش به این نشه رسیدن که شاید اون فشار حد اکثری که توی ادمنستریشن ترامپ زیاد داریم میشنویم اون روال جاری و اصلی باشه و حالا با اون شروطی هم که معمول هست بعضا وقت ایران از توی حرفای امثال پومپئو میشنویم، ایران رو وادار به تمکین به شرایط جدید بکنن و اگر برجامی هم قرار هستش در دست کار قرار بگیره در آینده، این برجام بسیار تأخیرانه که عملا اون وظیفه نرمال کردن ایران رو براش قائلن. پس از این جهت ما فکر میکنم که اینکه امیدوار باشیم حالا این برود آن بیاید، دونالد برود جو بیاید، این به نظرم نمیاد تغییر بسیار اساسی ایجاد بکنه.
تورم پایدار از مسائل اصلی اقتصاد ایران است و حتی پیش از انقلاب هم که روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا عادی بود، یک معضل جدی به حساب می آمد. رشد افسار گسیخته نقدینگی، وضعیت نابسامان حکمرانی اقتصادی، اقتصاد نفتی و از همه مهمتر مداخله بیمهار دولت در اقتصاد، مصائب اقتصادی ایران است. اما آیا با آمدن بایدن و رفتن ترامپ مشکل اقتصادی ایران حل می شود؟
الان نمونه های بسیاری از کشورهایی داریم که اتفاقا ارتباط خیلی خوبی هم دارن با امریکا، ولی لزوما اون اتفاق نیفتاده. افغانستان رو شما مدرز بفهمید، فکر میکنم تو سال گذشته شاید امسال هم باشه بیشترین میزان کمک ها رو از ایالات متحده دریافت میکرد، یا عراق رو ببینید باز ارتباطش هم بیش برقراره. ولی به نظر میاد بسیاری از مسائل اتفاقا ریشه در داخل دارن. یعنی مثلا فرض بفرمایید کسی بود که دولت نفتی بودن اقتصاد، یا اگر بخوام درست‌تر نگاه کنم اینکه قابلیت کافی در دولت، منظورم دولت فعلی نیست، به طور کلی دولت مدرن در ایران وجود نداره، اینها چیزهایی است که باید در درون به اصطلاح تدبیری براش کرد و اینا لزوما با ارتباط برقرار کردن با اون سوی آبها درست نمیشه.
بخش عمده‌ای از اقتصاددانان تأکید دارند پیش از آن که تحریم‌ها اقتصاد ایران را دچار مشکل کند، سیاست‌گذاری‌های نادرست و مداخله‌گری در اقتصاد شرایط را تا این حد وخیم کرده، و چه جو در کاخ سفید باشد چه دونالد، اوضاع اقتصاد ما تغییر نخواهد کرد.
خب جناب آقای دکتر حسنی آهنگر، فرمانده محترم دانشگاه جامعه امام حسین، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر حسنی آهنگر، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم. 17 ربیع.
علیکم السلام. من خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم، تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما.
میلاد مسعود پیامبر اعظم صلوات الله علیه و امام ششم جهان حضرت امام صادق علیه السلام رو
زنده باشین ان شاء الله.
ان شاء الله که دعا کنیم در این شب عزیز همه در مسیر تحقق آرمان های بلند انقلاب اسلامی عاقبت به خیری نصیبشون بشه انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسنی آهنگر. آقای دکتر، همایشی برگزار شد تحت عنوان افول آمریکا، روند گذشته و تحولات آینده. حالا یه بخشش برمیگرده به چرایی و چگونگی و چیستی افول آمریکا و اینکه چه گسست ها و چالش هایی در ساختار قدرت در آمریکا وجود داره. اما یه جایش برمیگرده به اینکه ما چقدر برای ما میتونه فرصت ایجاد بکنه این تفکر که آمریکا به افول هست یا ساختار قدرت در اون، به حال اقتصاد بزرگ دنیاست، آیا میتواند اقتصاد بزرگ دنیا باقی بماند یا خیر. و یه بخشش هم به این برمیگرده ما چقدر از این فرصت ها در داخل استفاده کردیم، یعنی چقدر تونستیم مؤلفه های اقتصاد مقاومتی رو پیاده سازی بکنیم و بگیم آقا ما اینجا ایستادیم روی همچین پایه‌ای و داریم همچین ادعایی میکنیم.
حقیقتش از چند منظر و چند بود میشه این موضوع رو بررسی قرار داد که محور بحثمون تو این همایش افول آمریکا دقیقاً به همین ابعاد و مؤلفه‌های اصلی پرداخت، هم به روند گذشته توجه کرد، هم اتفاقات بزرگی که تو آینده داره میفته.
بله.
بحث روند گذشته، خب پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اتفاقات مهم دنیا و یک زلزله بعضن 57 ریشتری تعبیر شده ازش، چون تو سال 1357 اتفاق افتاد و عملا به چالش کشید کل جهان، هم بلوک شرق و هم بلوک غرب رو، که دایه دو تمدن شرق و غرب و اتحاد جماهیر شوروی و نظام آمریکا به نمایندگی از تمدن غرب، این تقسیم کار جهانی رو و قدرت جهانی رو بین خودشون تقسیم کرده بودن.
بله.
یه مؤلف قدرت دیگه‌ای به نام انقلاب اسلامی هویدا شد و شعای اثر این دو تمدن رو کاهش داد و تو چله اول انقلاب عملا ما شاهد تقابل نظام مخصوصا غرب با تمدن اسلامی شدیم. و خب به نظرم اگه بخوایم خیلی خلاصه تحلیلش خدمت مردم عزیز ایران عرض کنیم و جهان، این بود که شعای اثر تمدنی غرب به شدت کاهش پیدا کرد در همه مؤلفه‌ها و خدا رو شکر شعای اثر تمدن اسلامی هم در داخل کشور عزیز ما هم در منطقه گسترش پیدا کرد.
بله.
اما در چله دوم انقلاب ما شاهد یه روند رو به رشد همه مؤلفه‌های تاثیرگذار از نگاه سازمان‌های بین‌المللی، یعنی من صحبت بحثی که دارم توجه نخبه‌ها و دانشمندان ایرانی رو به مراجع بین‌المللی میگم ارجاع میدم. شما اکثر سندهای سازمان ملل و پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌هایی که کارهای اختصاص‌سنجی و سایر مؤلفه‌های قدرت رو انجام میدن توجه بکنن، تو همه اینا مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی روند رو به رشد رو داره و مؤلفه‌های آمریکا هم در حوزه‌های اقتصادی هم در حوزه‌های اجتماعی حتی دفاعی و نظامی روند رو افول رو داره. خیلی خلاصه هم نگاه بکنیم، شما آمریکای سال 57 رو در نظر بگیرید و جمهوری اسلامی سال 57 رو و اقتداری که تو ایران داشته آمریکا، اقتداری که تو منطقه داشته، و این رو شما به اصطلاح تو بحثایی که ما تو منطقه داریم و تو جمهوری اسلامی داریم در نظر بگیریم. یه نکته مهمی وجود داره به نظرم، ما امشب شب میلاد پیامبر اعظم هست، ما باید به کتابی که ایشون آورده و آخرین کتاب آسمانی و هدیه آسمانی هست توجه بکنیم. قرآن رو اگه مطالعه بکنیم به نظرم گرهی که شاید تو ذهن بعضی از مسئولین ما باشه به راحتی باز میشه. قرآن آدم مطالعه میکنه میخونه، حالا سوای اون ثوابی که داره بیشتر برای درس و عبرت هاییه که خداوند متعال از تاریخ اقوام گذشته برای پیامبرش بیان میکنه و عملا این میتونه مایه درس و عبرت برای همه ماها باشه. الان شما نگاه بکنید، وقتی پیامبر در سال پنجم هجری درگیر اون جنگ احزاب و به پیشنهاد حضرت سلمان بحث خندق و حفر خندق میون میاد، اون توطئه جهانی بر علیه این که بیان تومار اسلام رو در هم بپیچن میبینیم نقشه بر آب میشه. پیامبر که مشغول حفر خندق یارانش هستن، وقتی کلنگ رو میزنن و معروف همه ماها پای منبرها اینو شنیدیم و کتابا هم خوندیم، اونجا دو جرقه‌ای که اتفاق میفته، پیامبر لبخندی میزنه و حالا تو اون اوج نگرانی مسلمان ها وقتی از پیامبر سوال میکنن این لبخند شما برای چیه و این جرقه ها نشانه های چی هست، پیامبر بیان میکنه اینا فروپاشی تمدن های روم و ایرانه. شاید خیلی ها شما آیات سوره احزاب رو مطالعه بکنید دقیقا به همین بیان میکنه، خیلی ها نگران این بودن که دیگه برگردن به خونه هاشون تو مدینه، کار اسلام تمومه و وعده هایی که پیامبر داده نعوذ بالله وعده های صادقی نیست، ولی نتیجه این جنگ رو شما ببینید چه اتفاقی افتاده و خداوند چطور به وعده های الهیش عمل کرده و اسلام پیروزمندانه از این اومد بیرون و یه حکومت جهانی رو حضرت رسول شکل داده. دوباره در آینده خیلی نزدیکم من باز یه نکته مایه درس عبرت بگم، شما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو که 11/10/67 حضرت امام پیشبینی کرده و به گورباچوف گفته، نکته مهمی که تو این پیام وجود داشت این بود که آقای گورباچوف شما اون چیزی که گم شده یه شما هست خداییه که فراموش کردید و اگر به این گم شده خودتون توجه بکنید در حل این مسیر و در حل مسئله و مشکل اتحاد جماهیر شوروی به دامن اقتصاد غرب نرید و این هیچ چراغ سبزی برای شما بیش نخواهد بود و هیچ امیدی به شما در بلند مدت نخواهد داد. که این به نظرم دو بحث تاریخی برای ما مایه درس و عبرت و مسائل ما الان خیلی به نظرم واضح‌تر و روشن‌تر از مسائل اون زمان جنگ احزاب، اتفاقاتی که در کشور بحث‌های مهم